عجب به شما همراهان این برنامه که به صورت زنده از سایت باشگاه خبرنگاران جوان و همچنین حساب‌های کاربری سایت باشگاه خبرنگاران در فضای اجتماعی این برنامه رو به صورت زنده مشاهده می‌کنید. خب در ادامه سلسله مناظراتی که در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار میشه، امروز مناظره‌ای داریم با موضوع چالش ها و راهکارهای توسعه شهر تهران با حضور مهمانان عالی قدری آقای سردار طلایی. سلام بر شما.
سلام علیکم.
خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم مثل همه شما دوستان عزیزی که به هر طریق صدا و تصویر حقیقی رو دریافت
کردن. و آقای مجید فراهانی. سلام بر شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در خدمت شما هستم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان، براتون آرزوی سلامتی دارم هر جا که هستید.
خب ما اینجا رعایت پروتکل ها انجام میشه، فاصله حفظ شده، دوستان اگر دوست دارن ماسک رو بردارن هیچ مشکلی نداره. در ابتدای برنامه میبینیم پیش آقای کاظمی، خبرنگار با سابقه این حوزه، و یه سری اطلاعات در رابطه با مناظره از ایشون میگه. آقای کاظمی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مرادی. عرض به حضورتون که همونطوری که مطلع هستین، ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر در پیش هستش و دوستان زیادی که در حوزه‌های مختلف شهری حالا فعالیت داشتن در این دوره کاندید شدن. آقای فرهانی که در دوره پنجم شورای شهر بودن برای دوره ششم هم کاندیده شدن، آقای طلایی هم که دوره‌های قبلی حضور داشتن توی شورای شهر توی مدیریت حالا معروف مدیریت 12 ساله آقای قالیوف توی شورای شهر بودن، سابقه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ رو هم دارن، برای این دوره هم که شرکت کردن.
خب بسیار عالی. خب باب سخن رو با اولین موضوع آقای طلایی شروع میکنیم. آقای طلایی، در رابطه با دوره 12 ساله‌ای که شما توی شورا بودید، با تراکم فروشی پروژه عمرانی زیادی انجام شد، اما توی دوره پنجم متوقف شد این تراکم فروشی. می‌خواستم بدونم که نظر شما در اگر در دوره ششم رأی بیارید و در شورا باشید، سیاست شما به چه صورت؟
باز مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اولا به نظر می‌رسه که تعریفی از تراکم فروشی داشته باشیم. آیا تراکم فروشی به مفهوم عامیانه‌ای که در سطح جامعه معمول هست، این که ما شهر رو بفروشیم، این که آسمان شهر رو بفروشیم، اینی که خلاف طرح جامعه و طرح تفصیلی ما بارگذاری بکنیم و مازاده بر اونها پروانه صادر بکنیم، خب اینها هر کدوم به یک نوعی میشود همون تراکم. و ما اعتقادمون بر این هست که طرح جامع و طرح‌های تفصیلی باید سند توسعه و ملاک عمل مدیریت شهری در هر دوره‌ای باشد، بنان یک سند مادر و یک سند بالادست. تخطی از اون فرق نمی‌کنه، در هر دوره‌ای اشکال دارد و قابل قبول نیست.
بسیار عالی. آقای فرهانی، نظر شما در این رابطه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که ما خب یکی از مشکلات جدی شهر تهران افزایش جمعیت پذیری اون هست، به نحوی که ما بر اساس افق 1405 که دیده شده بود، شهر تهران رو الان همین الان 2.5 میلیون نفر بیش از افق 1405 شهر تهران جمعیت پذیری داره. یکی از مهمترین دلایلش هم ساخت و سازهای بیرویه و خارج از طرح تفصیلی و طرح جامعه شهر تهران است که اتفاق افتاده. متاسفانه طبقه فروشی و طبقات مازاد دادن در مناطق مختلف یک عرف بود در گذشته و شوراهای معماری مناطق برخلاف طرح تفصیلی می اومدن و طبقات اضافی می دادن. در شورای پنجم شوراهای معماری جای خودش رو به کمیسیون‌های منطقه دادن با وظایف تعریف شده، بدون اینکه اجازه و جز اختیاراتشون این باشه که بتونن طبقه اضافه بدن. مازاد بر اون با سیستمی شدن همه چیز، اساساً در اختیارات شورای حتی شهردار منطقه نمیتونه یک طبقه اضافه بر طرح تفصیلی بده. و جایی اگر مجوز خاصی هم به دلیلی باید داده بشه، حتما بر اساس اون باید بره در کمیسیون ماده 5 که اون خب یه ترکیب بالادستی داره که شهردار تهران، رئیس شورای شهر، معاون شهرسازی معماری و وزارتخونه‌های مختلف حضور دارن. اونجا موردی خاص اگر جایی لازم بود تر خلاف تر تفسیری کاری بشه، اونجا باید تصمیم بگیره. لذا آنچه که مهمه اینه که اگر اعتقاد به کار کارشناسی و اعتقاد به کار علمی داریم، باید همونجوری که فرمودن طرح جامع و طرح تفصیلی ملاک عمل باشه و هر گونه تخطی از اون چه به شکل موردی و چه به شکل سیستمی جلوش گرفته بشه، که الان الحمدلله با سیستمی شدن همه فرایندهای مدیریت شهرسازی اساساً این کار امکان پذیر نیست.
آقای طلایی، به نظر شما برنامه‌ای برای درآمد پایدار، جلوگیری از همین تراکم فروشی دوره ششم، چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم، چه برنامه‌ای میتونیم داشته باشیم؟
من نکته خوبی رو برادرم آقای فرانه فرمودن. اگر در گذشته هم شما شاهد بارگذاری بیش از سقف مجاز هستید، تقریبا میتونیم بگیم که کمیسیون ماده 5 رو باید مخاطب قرار بدیم که دستگاه‌های مختلف عضو اون هستن و تصمیم گیر هستن. و خب خوشحالم از این بابت که در دوره پنجم کمیسیون ماده 5 در واقع از حوزه وظایف و اختیاراتش رو یا محدود کردن یا اینکه عدول نکرده است. این سیاست درستی است که ما ملاک عملمون رو طرح جامعه و طرح تفصیلی قرار بدیم. اگر تو نیاز به بازنگری داشته باشد بازنگری بکنیم، ولیکن اجازه ندیم به این که خلاف انجام بشود. لیکن باز به نظر بنده یکی دیگر از مشکلاتی که ما در بعضن بارگزاری های غیر متعارف داریم ناشی از بعضی فرصت هایی که در قوانین و مقررات شهرداری وجود دارد، می تواند زمینه ای رو برای کم و زیاد کردن بارگذاری ها داشته باشد. این روالی که ما به نظر بنده ضرورت اصلاح قانون شهرداری ها در حوزه های مختلف از جمله در این حوزه یکی از ضرورت هاست که می تواند باز تضمین کننده این نوع مسائل باشه که بنا یک مشکل مطرح در باب درآمدهای پایدار. خب یه هدف گذاری صورت گرفته بود به این که سالانه در واقع یک رشدی رو ما برای درآمد پایدار داشته باشیم، ولی به هر دلیلی این اتفاق رقم نخورده. به نظر من در راه کارهایی که وجود دارد برای اونها به یک نوعی کاهش هزینه های اداره شهر هست. در حال حاضر شهر تهران با هزینه زیاد اداره می شود. قانون در واقع چیزی بین 20-30% از درآمدها رو به شهرداری و مدیریت شهری اجازه میدهد که صرف هزینه‌های جاری بشود و 70-80% رو صرف حوزه‌های عمرانی و خدماتی، در حالی که الان برابر آمار و ارقام هایی که بیان میشود ما نه در تهران که در سطح کلان شهرها خصوصا هزینه‌های اداره شهرداری ها به مرز بالای 50% از منابع رزم رسیده است. چرا؟ چون که ارتباطی که باید رقم بخوره نخورده. اون ارتباطی کوچک سازی خود شهرداری است و برون سپاری وظایف است. ما همین الان در شهرداری تهران 50 سازمان شرکت در حال حاضر داریم. حالا قبلا 70 خورده بود، یه دوره کم شد، ولی الان 50 تا شرکت و سازمان ما داریم که باز برابر آمار و ارقامی که بنده در اختیار دارم، حالا اگر غیر از باشه برای فرمان اسراف فرمان، من در بودجه سال 99 نگاه میکردم 12,800 یک دوم کارکنان شهرداری تهران در حال حاضر در این 50 شرکت و سازمانن یه چیز بالغ بر 30,000 نفر. از حالا بین 65-70,000 نفر نیروی که بیان میشود یک دوم. خب 12,800 میلیارد تومان در سال 99 اعتبار این 50 شرکت و سازمان اعلام شده در برابر بودجه، که از این 11,800 2,800 میلیارد تومان حقوق دستمزد داده شده، بر 9000 میلیارد هزینه باید انجام می‌شده. خب درآمد این 50 شرکت سازمان برای شهرداری تهران چقدر بوده در سال گذشته؟ به نظر من هست که عددی که بیان شده، حالا من به عددهای اعلام شده رد بکنم، اگر غیر از این هست حتما ضرورت داره برای فرآیند اصلاح بکنه، چون واقعا هدف اصلاح امور ما که اختلاف نظری اگر هست رو روش ها بشی بود ما مشکلات مبنایی نداره، همه می‌خوایم شهر خوب اداره بشه. من عدد 600 میلیارد تومان درآمد رو شنیدم وجود داشته. خب ببینید، حالا یه نمونه شو بیان مقدار میدانی تر ببینیم. یه سازمان ما داریم در شهر تهران، سازمان مدیریت پسماند. نرم جهانی
30% از پسماند رو خشک و 70% رو تر اعلام میکنه. امروز در پایتخت جمهوری اسلامی و در پایتخت کشور ما، ما هنوز داریم به روش سنتی 50 سال قبل 100 سال قبل داریم زوال جمع میکنیم. نه تفکیک از مبدا صورت میگیره، نه جمع آوری مکانیزه وجود داره بیان در مخازن بریزن روزی دو بار سه بار جمع بکنیم. بعد حالا این داستانه از سبب جمع کردن پسماند ها داخل مخازن و کودکان کارم بشه اضافه بکنید و بعد پاره کردن پلاستیک ها و شیرابه هایی که به معابر میاد و آلودگی زیست محیطی به وجود میاره. خب من یه حساب سرانگشتی کردم که اگر ما پسماند خوش رو این 30% از مبدا تکش رو انجام بدیم، روزانه گردش مالی که در این زمین انجام شده حدود بین 10 تا 20 میلیارد تومانه. یعنی میخوام بگم سالانه میتوان از محل سازمان مدیریت پسماند بین 5000 تا 10000 میلیارد تومان تولید ثروت کرد. اشتغال پایدار هم میتوان، نه ولی اشتغال موقت میتوان ایجاد کرد. تولید ثروت برای خانواده به واسطه خرید پسماند خوشیش میتوان ایجاد بکنیم. در واقع نوعی فرهنگ سازی الگوی مصرف و فرهنگ مصرف رو هم به تبعیت میتوانیم ایجاد بکنیم. سوال اینه که چرا در ادوار گذشته تا به امروز نتوانسته ما این در واقع مافیای هفت سر پشت پسماند رو در تهران حل و فصل بکنیم؟ یک در واقع مشکل از این قبیل ها برای آقای فراهانی حال عرض بنده حساب بکنم. ببین از این نوع قبیل ها ما این پدر شرکت سازمان نگاه بنده باید برود برون سپاری بشه تا اونجا که امکان داره به بخش خصوصی. ما نمیخوام کارکنانشان بیکار بشن، ما تو میخوام اون تعدادی که الان دارن به دو برابر افزایش پیدا بکنم. وقتی دارید دست بخش خصوصی انگیزه پیدا میکنه. حالا چرا نمیشه؟ حالا دو دا میتونم برام توضیح بدم، ولی میخوام عرض بکنم که از راه کارها یکیش همینه که ما اینها رو برون سپاری بکنیم تا بتونه به مولد بشود. به نظر بنده دیگر کارهایی که میتونم مشارکت دادن بخش خصوصی در اداره شهره. ما دیگه نمیتونیم به شیوه گذشته شهرداری خودی پروژه و خود ما بدیم بخش خصوصی رو اجازه بدیم بیا سرمایه‌گذاری بکنه شهر رونق بده. چرا ما میخوایم نگذاریم بخش خصوصی در اداره شهر دخالت بکنه؟ چرا میخوایم الزاما با عرض مدد نوعی حاکمیت محور و دولت سالارانه شهر رو توسعه بدیم؟ خب بیا سرمایه‌گذار الان اینقدر سرمایه‌گذار در بخش خصوصی هست که اگر شما بافت فرسوده رو واگذار کنی بگین بافت فرسوده رو نوسازی بکن میتونه کلی اشتغال و تولید ثروت بکنه. از این قبیل راه کارها برای ایجاد درآمدهای پایدار به اضافه اون سهمی که شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده دارن که اونم بر اساس قانون به سالانه اضافه بشود. بعضن دولت ها مانع بودن، اگر اونم اضافه بکنیم به نظر بنده میتوان شهرداری تهران از جمله رو در یه برنامه دو دوره ای 100% درآمدان پایدارش رو تضمین کرد.
سوال خوبی مطرح کردن آقای فرانی. آقای طلایی در رابطه با این توضیح فرمایید.
ببینید ریشه مشکل برمیگرده به مکانیزم اصطلاحاً منابع مالی شهرداری ها. از زمانی که از سال 62 بنا شد شهرداری ها مستقل اداره بشن و خودشون درآمدهای خودشون رو کسب بکنن و اصطلاحاً بند ناف بودجهشون از دولت بریده شد و دولت دیگه وظیفه‌ای رو به خاطر مشکلاتی که در جنگ داشتیم و دولت نمیتونست همه شهرداری ها رو اداره کنه و گفت شهرداری خودتون برید خودتون اداره کنید، عمده شهرداری ها خصوصا در کلان شهرها رفتن به سمتی که خب ما چجوری میتونیم درآمد کسب کنیم و اومدن و بخش عمده ای از درآمدهای خودشون رو مبتنی کردن بر درآمدهای شهرسازی، یعنی از طریق فروش تراکم، از طریق فروش عرصه و عیان شهر سعی کردن درآمد خودشون رو کسب بکنن. شما الان نگاه کنید در شهر تهران حدود 50% شهر تهران درآمدش درآمدهای شهرسازی است. این که میگیم شهرسازی انواع اقسام درآمدها فقط فروش تراکم نیست، تغییر کاربری ها و سایر بخش های درآمدی که مبتنی بر شهرسازی است. خب ببینید وقتی شما یک اقتصاد تک محصولی در کشور دارید با فروش نفت، همون اقتصاد تک محصولی رو در شهرداری ها دارید با فروش تراکم. خب این تراکم این عرصه و عیان شهر محدوده، نامحدود که نیست، الالعبد که نمیشه اینو فروخت، یا شب یه چیز محدودی شما دارید و الان هم بیش از حد مجازش فروخته شده و جمعیت جذب شده، عملا به مسابقه این که انگار شما فردی رو برای اداره کردن خود فردی برای خون خودش رو بفروشه تا بتونه خودش رو اداره کنه. لذا ما یه مکانیزم معیوبی چند دهه هست که در شهرداری ها شکل گرفته برای تأمین مالی شهر. از این تأمین مالی شهر و از تأمین منابع درآمدی شهر ما از همون ابتدا این رو به عنوان ام العلل مشکلات شناسایی کردیم، طرحی رو پیشنهاد کردیم تحت عنوان بحث درآمدهای پایدار از طریق دولت، از طریق شورای عالی استان‌ها، شهر تهران، شهرداری تهران اینو شورا تهیه کرد و به شهرداری از طریق شورا به شورای عالی استان‌ها، شورای عالی استان‌ها به شهرداری، به مجلس شورای اسلامی طرح لایحه درآمدهای پایدار شهری که خب متأسفانه در مجلس گذشته خود به انتهای کار و یه بار تصویب شد رفت شده نگهبان ایراداتی گرفت و موند و الان در دستور کار مجلس جدید هست که انشالله بتونیم با تصویب نهایی این لایحه درآمدهای پایدار بتونیم گام مهمی در جهت اصلاح منابع درآمدی شهر برداریم.
لایحه هر یه
توضیح میدید؟ یکی از مسائلی که تو این لایحه هست همونجوری که اشاره کردن چند وجه داره. یکی بحث در حقیقت جلب سرمایه گذاری است، یعنی همه شهرهای دنیا با سرمایه گذاری بخش خصوصی عمدتاً اداره میشه. ما متاسفانه تو این زمینه با یه نگاه بسیار بدبینانه‌ای به سرمایه دار، به کسی که داره سرمایه گذاری میکنه نگاه میشده. موانع زیادی پیش روی سرمایه گذاران بوده برای سرمایه گذاری، روز سعی شده مانع زدایی بشه در این مسیر در اون لایحه. مطلب دوم بحث بالا بردن بهره‌وری است که یکی از اجزایش همین کاهش هزینه شهر تهران امروز داره گران اداره میشه، این بتونه کاهش پیدا کنه. مسئله سوم بحث افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری است که از 3% که الان در بودجه هست به 4% این خوشبختانه تصویب شد این ماده واحده که در اون درآمدهای پایدار میاد که از انتهای امسال این نوید رو بدم که حدود 4000 میلیارد تومان فقط به واسطه این 1% اضافه شدن اضافه میشه به درآمدهای شهری که دولت بده. من اینجا عرض بکنم که تحقیقات ما نشون داد که در بسیاری از شهرهای مهم دنیا دولت‌ها نزدیک نیمی از هزینه‌های اداره شهرها رو می‌پردازن به انهای مختلف، اما در شهر تهران هست که دولت هیچ گونه تعهدی به تأمین، نه تنها تعهدی به تأمین منابع درآمدی شهر نداره، بلکه بعضاً وظایف قانونی خودش رو هم انجام نمیده. ببینید بر اساس قانون دولت موظفه که نیمی از هزینه توسعه مترو رو و حمل نقل عمومی بپردازه. خب شما ببینید چقدر حالا دولت تو این زمینه پرداخت کرده. 1/3 پول بلیت رو یارانش رو باید دولت بپردازه. خب چقدر پرداخت کرده؟ دولت موظفه برای ساختمان‌هایی که در شهر تهران هست پروانه بگیره. اگر ما مدعی هستیم که آقا دولت باید هزینه حضورش رو در شهر تهران بپردازه به عنوان پایتخت ام القرى، وقتی از این امکانات داره استفاده می‌کنه و شهر تهران در کنار اینکه کلان شهره هزینه های متعددی رو به دلیل پایتخت بودن و به دلیل میزبان بودن این میهمان همیشگی که همانا دولت است داره میپردازه، خب دولت موظف بوده طبق قانون بیاد برای ساختمان های خودش پروانه بگیره. الان کثیری از پروانه های ساختمانی در دولتی نه تنها پروانه ندارن، بلکه بسیاری از ساخت و سازهای غیر مجازی که صورت میگیره از گذشته ها توسط دولت صورت میگرفته، هیچ الزامی هم برای اینکه بیان برای این ساخت و سازهای غیر مجاز مجوز بگیرن. من مدتی قبل رفتم ورزشگاه همین باشگاه انقلاب که همین نزدیک هستم، دارن ساخت و ساز میکنن. پرسیدم خب این ساخت و سازی که داره این باشگاه انجام میشه مجوز داره، پروانه داره؟ گفتن نه همینجوری دارن میسازن دیگه. خب شما این یه نمونه رو شما نگاه کنید، از این جور موارد توسط دولت، نه فقط دولت بلکه بسیاری از نهادهای انتظامی نظامی، نهادهای حاکمیتی چنین وضعیتی رو ما داریم. اگر یک شخصی، یک فردی 10 سانت خدمت شما تخلف بکنه، سریع مثل پلیس نیروهای مهربان میریزیم شهربان، خلاصه باش برخورد میکنیم، نمیذاریم انجام بدیم، ماده 100 میبریم تخریب میکنیم. ولی این همه تخلف توسط نهادهای حاکمیتی داره صورت میگیره بدون اینکه الزامی داشته باشن بیان پروانه بگیرن. شما میدونید اگه خود دولت بیاد همین ساختمانهای موجود خودش رو پروانه بگیره یا ساخت و سازهای خودش رو ملزم باشه که بر اساس قانون بیاد هزینه‌شو بپردازه، به نظر من بسیاری از مشکلات و حتی بدهی‌هایی که الان شهر تهران با روبرو هست رو میتونه از این طریق تعادل بکنه.
چقدر حمایت کرده تو این چند سال اخیر دولت نقل عمومی؟
ببینید خب در 2 سال اخیر واقعیت اینه که با پیگیری‌های زیادی که صورت گرفت خیلی طاقت فرسا هم بود، اوراق مشارکت منتشر شد. اوراق مشارکت خب بخش خوبی ده، کمک خوبی هست برای اینکه بشه از طریق این اوراق مشارکت به پیمانکاران مترو و پیمانکاران حمل و نقل و اینها بشه پرداخت کرد. الان به هر حال الان ما در 30 ماه گذشته 30 تا ایستگاه مترو یا ساخته شده یا تکمیل شده، یعنی ایستگاهی بودی که در گذشته کارش شروع شده در دوره پنجم تکمیل شده. 40 کیلومتر در حقیقت خط مترویی که ساخته شد و تکمیل شد، یعنی تجهیزات نداشت، بعضا تجهیزات از گذشته کار سیویلش انجام شده بود ولی تجهیزات نداشت، تکمیل شد. اینا خب بخش عمده ای از این کارها توسط اوراق با همراهی دولت اوراق مشارکتی بود که منتشر شد و این اتفاق افتاد، یا به هر حال حدود 1000 اتوبوسی که در چند مرحله اضافه شد در دوره پنجم به شهر تهران با همراهی ایران خود و وزارت صنعت و تجارت با همکاری هایی که صورت گرفت به نوعی اتفاق خوب تونست بیفته. به میزانی که دولت بتونه همراهی بکنه با مدیریت شهری و این همراهی مؤثر باشه، به نظر ما میتونه نقش مهمی در حل چالش‌های شهری داشته باشه و رضایت مردم در شهرها به خصوص در کلان شهرها نقش مهمی در تسهیل کارهای خود دولت خواهد داشت. یعنی رابطه دو طرفه است، اینجوری نیست یک طرفه. ما می‌خوام عرض
کنم دو مورد اگه بخوام بهش اضافه بکنیم. ببینید الان ما در حوزه پسماند، باز بخوام در حوزه شهر اصناف و مشاغل عرض بکنم و بخشی که دارن تولید پسماند میکنن، ما الان 30% هزینه از 100% ازشون دریافت میکنیم. خب برای حرکت به نسبت تولید پسماندش باید هزینه عوارض پرداخت بکنه. در واقع یکی از بخشهای دیگر به اعتقاد من در بخش درآمد پایدار عوارض هاست. ما همین الان ساخت و ساز در شمال تهران 30 برابر میزان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار ارزش افزوده داره، در حالی که در جنوب تهران چنین نیست. خب شما دارید در واقع با صدوری پروانه به یک سرمایه گذار دارید برای اون 30% افزایش سرمایه دارید برای ایجاد میکنید. خب این سهم شهر داره چقدره؟ همون میزان عوارض محاسبات عوارض که از پایین شهر هم دارید میگیرید. خب اصلاح در واقع مکانیزم های عوارض، حالا این رو حتی شما در بحث نقل و انتقالات هم دارید، آبا اونجا هم هست. شما به فرض مثال در ملکی رو که الان متری 500 میلیون تومان خرید و فروش میشه، عوارض نقل انتقالش یا نمیدونم اداره دادنش همسال اینها عدد اصلا قابل بیان نیست. یه سری اصلاحاتی باید انجام بشه. یکی از ایراداتی که به نظر بنده ما تا الان باید مواجه بودیم، به یه زبانی آقای فرهانی هم فرمودن، دولت ها و مجلس هر دو در همه دوره ها شوراها را به یکی هبوی خودشون میدونن و عموماً من تجربه خود بنده نشون میده که هر دوره قانون شوراها رفته برای اصلاح بخش از اختیاراتش یا دولت در لوایحش زده. حتی در شرایطی این دوره ای که ما دولت و مجلس و شورا هم با هم یک دست بودند، باز دولت بخش از اختیارات شوراها رو و مدیر شهر رو در حوزه عوارض نادش گرفت، یه بخش هم مجلسه با قانون که میره اونجا. یعنی در واقع ما باید بپذیریم به این که یا قبول کنیم یا رد بکنیم. در کنار این
دولت کافی نبوده تا
یکی دیگه اضافه بکنید، این که ببینید داره اون هزینه های سرباری که میتونه کم بکنه و به درآمد پایدار تبدیل بکنه، مدیریت شهر، مدیریت شهر یک چند صد تیکه که نمیشه که واقعا پایتخت اداره بکنه. مدیریت یک پارته نیاز داری، یه بار آب فاضلاب آب حفاره میکنه، یه بار فاضلاب حفاره میکنه، یه بار مخابرات حفاره میکنه، یه بار برق حفاره میکنه، هر دفعه برای تعمیر اون، برای رفوش‌های اون باید هزینه‌های چقدر با هزینه داره میدیم. بابا یک بار بشینین تصمیم گیری بکنی شهر رو، یک مدیریت دنیا تجربه کرده، یه مدیریت یک پارچه بر پای تحت شهر بگذارید، از موازی کاری ها، از تداخل کاری ها، از این های موازی دونو گیره بکنید و اعتقاد منده اونده که عرض کردم شهر اداره گران اداره میشه و نه تنها برای شهر دارید، دستگاه دیگر ما هم همینه. یه خاطر برای تو میگم بد نیست، یه زمانی در دولت اول نهم موضوع جمعوری متادین در شهر بود، بهش تازه بذاره تعاون شکل گرفته بود، آیه برادرم های مصری هم وزیر تعاون بودن یادم هست، بنده رئیس پلیس تهران بودم، جلسه گذاشتن برای جمع‌آوری متادین و هزینه های نگهداری اونا. عزیزانی که از دستگاه های دولتی محاسبه کرده بودن برای یک متاد نگهداری مای 650 هزار تومان پول میخوان تا اونو اداره کنن. بنده اون جلسه کردم، بنده با مایش از 5 هزار تومان اداره میکنم. اونجا از اداره نگفت آقا ببینید شما میخواید پول فضای سبزتون رو نگهبان دم در رو ماشینا و همه رو میخواید برید حساب بکنید، بخش خصوصی اینا رو نداره، بخش خصوصی میره دلاره میکنه این هزینه ها رو نداره. ببینید ما هزینه های سربارمون برای اداره شهر توسط تمام دستگاه ادارمون زیاده. از نگاه بنده تمام این دستگاه اداره رو فقط باید بیارن در سطح سیاست گذار و بخش قابل توجه اختیاراتشون رو واگذار بکنن و دولت الکترونیک و شهر هوشمند از بخشای دیگری است که میتواند در کاهش از اینا الزامانه نریم پول در بیاریم. خب معلوم نه میخواد پول در بیاره، هم میذاره به خرج میخواد بکنه، برای خرج میتراشید. خب بیا بیاید دولای خرج این مازاد رو بگیریم که خودی درآمد پیدا.
بسیار آقای پرانی، یه سوال من خواستم بدونم که این حالا موضوع پسوان خیلی موضوع حالا گسترده یه میخواستم ببینم که اینا آیا به افراد خاص داده میشه، به چه صورته؟
ببینید ما مشکل اصلی که تو بحث مدیریت پسوان داریم که همچنین فرمودن ما نمیتونیم منابع مالی هم حتی از اینجا داشته باشیم. در همه جای دنیا بحث جمع‌آوری پسماند درآمدهای بالا داره و ما چرا نمیتونیم؟ نه تنها درآمد در ضمن نداریم، خیلی وقتی ما تو بودجه شهرداری هم براش بودجه میگذاریم. دلیلش اینه که اساساً فرایند جمع‌آوری و دفع و دفن زباله در سطح شهر تهران به غلط داره انجام میشه. ما الان مدتی طولانی است که از طریق همین مخازنی که سر کوچه ها گذاشته میشه جمع‌آوری صورت میگیره، پسماند تر خشک با هم دیگه مردم در هر ساعتی از شبانه روز بهشون تشویق کردیم که بیان بریزن این داخل. بعضی وقت بعضی از محلات شهر تهران که الان ما با هم صحبت می‌کنیم 3 بار 4 بار منطقه و سازمان مدیریت پسماند میان این زباله ها جمع‌آوری میکنن. هیچ جای دنیا اینجوری جمع‌آوری نمیشه، هیچ جای دنیا این فرآیند نداره. لذا بر اساس این از همون ابتدای دوره ما یه طرح جامع پسمان در دستور کار شورا قرار گرفت. مرکز مطالعات شهر تهران به همراه سازمان مدیریت پسمان کار جدی کردن. همین 3 ماه پیش نهایتا طرح جامع مدیریت پسمان شهر تهران که یه تحول جدی در بحث جمع‌آوری و بحث تفکیک و همچنین دفن زباله ها اتفاق میفته تصویب شد در شورا و شروع شد با طرح کاپ. الان بحث در واقع تفکیک از مبدأ از بعضی از مناطق شهر تهران شروع شده که ما زباله‌های خشک رو بتونیم جداگانه از طریق اپلیکیشن ها، از طریق در واقع فضای مجازی، از طریق روش‌هایی که وجود داره جمع‌آوری بکنیم. این کار امکان پذیره. ما همش فکر نکنیم که این کار در دنیا فقط داره، چطور شهری مثل اصفهان در واقع داره به خوبی داره این کار رو انجام میده و اینجوری نیست که هر شب ساعتی از شبانه روز مثلا افراد تشویق بشن که زباله‌هاشون دم در بذارن. با در حقیقت ابزارهایی که وجود داره 2 روز یه بار 3 روز یه بار میان زباله خشک جمع‌آوری میشه، زباله تر جمع‌آوری میشه و درآمدهای خیلی خوب تو این زمینه ایجاد میشه.
مشکل کار کجاست؟
مشکل کار یه بخش ساختاری است. خب من عرض بکنم که ساختار کار خوشبختانه در شورای پنجم بیسش گذاشته شد و تصویب شد، بعد اجرا بشه. مطلب دوم واقعیت قضیه اینه که این کار مافیا داره، یعنی یه منافعشون در همین نوع جمع‌آوریه. یعنی بالاخره شما وقتی نگاه میکنید در همین شهر تهران میتوانید مثلا آماری که دادن برادر از زمان آمار صحیح است، اینقدر درآمد داشته. خب این درآمد وقتی ایجاد میشه به جیب کی میره؟ به جیب کدام مافیاها داره میره که در حقیقت کارشکنی میکنن، هر گونه تحول و تغییر رو هم خدمت شما با روش‌های مختلف و جفسازی‌های مختلف و فضاسازی‌های مختلف در رسانه‌ها جلوش رو میگیرن، با نارضایتی تراشی، با بحران تراشی جلوش، برای که بتونن همزمان مشابه گذشته اون درآمدهایی که باید نصیب شهر بشه، باید نصیب شهرداری بشه، نصیب یه عده خاص در سطح شهر تهران بشه. آقای
طلایی، این رانت ها
چجوری؟ ببینید باز من فکر کنم آقای فرانی در این زمینه هم کمک بکنن. چرا رم نمیشه؟ راحت بهتون بگم. وقتی بنده بر صندلی سبز شورای شهر تکیه میدهم، بالاخره یک حواشی دارم دیگه. آقای شهردار، این دوست ما، این فامیل ما، این رفیق ما، این همکار ما، این نمیدونم فلان، میاد یکی از این محلات رو هم پسماندش بدید به ایشون. شد؟ حالا یه نمونه عرض کنم. ببینید سازمان و شرکت و حیات خلوت مجموعه شورا و شهردارش که با هم دیگه میان شهرداری
بر اساس موضوع منابطه این برگزار نمیشه.
نه خیلی حالا اینا دیگه ببینیم شکل کاری که من کارش ندارم، من دارم پشت پرده موضوع رو
باشید. یعنی هر کی درخواست بکنه فارغ از اینکه مزایده یا گزارشه، حق بهره برداری از فسوند خوش به اون میدم.
ببینید شما یه صورت مسئله دارید، اینه که آقا مناقصه برگزار بشه، کار تشریفات اداری بشه، من امدامم میشود، اما ما میخوام یه لایه بریم پشت پرده رو، پشت پرده رو ببینیم. در پشت پرده بنده به صراحت عرض کنم سازمان ها و شرکت ها عمدشون حیات خلوتن برای مجموعه که در شورا و شهر رفت کنن. ما همه الان شرکت داریم، ما ماموریتش تمام شده، تنو وجود داره، دمش نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون متاسفانه ما وقتی اعضامون میان در شورای شهر با یک نگاه هایی میان که نباید بیان، نتیجه این میشود که عرض کردم میخوایم به خود اون یه عده و عده هایی رو بیاریم، باید بنا تو همین شرکت و سازمان ها. اگر میشود بنده بیام در شورای شهر بعدم بگم آقای شهردار، این دوست من، هم شهری من، هم محله من، بیا شما بهش یک محله یکی از شرکت هارم به ایشون با گذار کنیم بدون پسپانش جمع بکنه، بعد فردا دیگه میتونم برم جای بشنم لایحه رو یا طرح رو تصدیق بکنم که بخواد اینا جمعش بکنه. نمیتونه اصلا مهمتر از این، من نمیتونم بر صندلی شورا بنشینم و سوال کننده و پرسشگر باشم یا ناظر باشم در شرایطی که خودم اون طرف دارم حق و سهمی رو به هر شکل اون که از شهردار میخوام بگیرم. خب برای شهردار برام پیغام بده آقا شما چه دارین سوالا رو میکنین، اگر خودتون رو نگفتیم ما براتون انجام بدیم. ببینید ما باید بریم به سمت این که اگر بخوایم ریشه ای تر حل بکنیم، در انتخابمون درست انتخاب بکنیم.
چرا آقای فرانی هم این صحبت شما تایید میکنم چه موضوعاتی هست؟
متاسفانه خب به هر حال شهرداری ها یکی از دستگاه های در نظر مردم یکی از دستگاه های فسادخیز هست. یعنی ما اینو باید بگیم و باید گفته بشه که ما دستگاه های متعدد وقتی رنگ بندی و رتبه بندی میشن به لحاظ فساد، خب شهرداری ها همیشه جزو پنج
زمینه شهر
نفر. این که خدماتی که داده میشه عمدتا خدمات به مستقیم مردم این زمینه وجود داره.
خب
ما راهی دیگه. بله ما راهی جز راه کاری که ما فهمیدیم، ببین یکی بحث شفافیت، یعنی شما ببین تخلف و خلاف پشت درهای بسته اتفاق میفته، در تاریکی اتفاق میفته، در پنهان اتفاق میفته. شما اگه یه موضوعی رو به علنیش بکنی، موضوع رو در مرعای رسانه ها در مرعای مردم قرار بدی، این موضوع دیگه درش فساد اتفاق نمیفته. لذا مسئله شفافیت جز موارد مهمی بود که شورای پنجم شروع کرد، کمیته شفافیت تأسیس شد، سایت شفافیت گذاشته شد، سعی شد ما به سمت شهرداری شیشه‌ای بریم که هر آن کاری که در شهرداری اتفاق میفته علنی به اطلاع مردم برسه. یعنی تو همین بحث مناقصه ها الزام شهرداری تهران بر اساس شورا بر اساس ماده واحده ای که آقا هر گونه قراردادی که مناطق سازمان و شرکت ها میبندن باید در سایت شفافیت بیاد، نوع قرارداد چیه، برنده کیه، با چه قیمتی برنده شده، مناقصه چه شکلی برگزار شده، زمان قرارداد چقدره، این اینم بیاد. شما اگه مراجعه کنید منطقه به منطقه و سازمان به سازمان، این که این کار چقدر دقیق انجام شده البته محل بحثه که آیا این کار واقعا به دقت اتفاق افتاده، باید نظارت کافی رو صورت گرفته یا نه. ولی من عرضم که تو همین موضوع خاص ما به میزانی که به سمت شفافیت، به سمت اطلاع رسانی کارها به مردم که صاحب شهر مردم هستن، بودجه شهر رو مردم تامین میکنن، دولت که نمیده، که بودجه شهر رو مردم از طریق پرداخت عوارض، از طریق پرداخت پروانه ساختمانی، پول پروانه ساختمانی، از روش های مختلف تامین میکنن. لذا وقتی صاحبان از شهر مردم هستن حق دارن به اینکه هم بدونن این بودجه شهر چجوری تدوین میشه. یعنی شما بعد مرتب وقتی بودجه تدوین میشه اطلاع مردم میشه این بودجه که ما مصوب کردیم اینه، مرتب ماه به ما گزارش عملکرد داده بشه که آقا من ماه گذشته شهرداری تهران چجوری بودجه هزینه کرده، گزارش حسابرسی ها در اختیار مردم اینا محرمانه تلقی نشه، گفتن مردم قرار بگیره یا حسابرسی از این سازمان و شرکت این گونه بوده، تخلفاتی که زیر حسابان شهری
در حال حاضر انجام میشه،
اینا بخش نشم من بخوام بگم بالای 90% انجام میشه. یعنی تمام گزارشات حسابرسی در سایت هست، سند بودجه که در گذشته محرمانه بود علنی اطلاع رسانی میشه،
گزارشات ما
اون در دست مثلا ما برامون این بودی که کلیه گزارشات زیر حسابی باید به اطلاع مردم برسه. الان ما به دلیل اینکه مشکلی که داریم زیر حسابان گزارشاتون به شورا نمیدن، گزارشاتو میدن به شهرداری، شهرداری به صورت کاملا سلکتیو و انتخابی به شورا ارسال میکنه. حتما بایستی شورای ششم مسیری که ریل گذاری که در شورای پنجم گذاشته شده ادامه بده و ما به سمت شفافیت تمام عیار در شهرداری بریم. ما به میزانی که به این سمت بریم و همچنین امضای طلایی رو ما الان بسیاری از فرآیندها اصلاح اگر بشه فساد از بین میره. فساد یکی از دلایل درگاهش چیه؟ درگاهش امضای طلاییه. یعنی بنده شهردار منطقه، من مدیر عامل سازمان، من عضوش، هر مسئولیتی که دارم اگر امضای طلایی داشته باشم، یعنی اگر تصمیم گیر بنده باشم،
من نیستم
ما یکی از کارهایی که باید شورای ششم بکنه مقابله با امضای طلایی، نه آقای طلایی، مقابله امضای طلایی که این امضای طلایی رو بتونه سیستممند و ساختارمندش کنه، یه نفر تصمیم نگیره یه میزانی که ما به سمت شهر هوشمند بریم به همون میزان فساد کم میشه. یعنی ارتباط مردم رو و ارباب رجوع رو با سازوکار شهرداری کم کنید. شما حتما آپارتمان خریداری کردید، دیدید که وقتی میرفتید اداره ثبت میخواستید سند آپارتمان رو تحویل بگیرید، مجبور بودید دم به در پول بدید به اون آبدارچی، پول بدید به اون صاحب، برای اینکه بتونید راحت با دردسر این سند. ولی از زمانی که شما دریافت سند مالکیت آنلاین شد و اصلا نیازی به حضور ارباب رجوع به اداره ثبت نبود، خب همه اینا برچیده شد. وقتی شما زمینه ارتباط ارباب رجوع رو با شهرداری کم میکنید، بروکراسی رو کم میکنید، یکی از مشکلات جدی که مردم امروز باش روبرو هستن این بروکراسی عجیب غریبی است که در شهرداری و همچنین ادارات دولتی وجود داره. فساد چرا شکل میگیره؟ برای اینکه اون آدم فکر میکنه که من فرهانی رو باید ببینه تا مشکلش حل بشه.
خب این موضوع جلوتر پیگیری میکنید. شما اگه صحبت جمعندی این موضوع انجام
بدید. بله ببینید، فرمایشات جای فرانه کاملا درست بنده، اما اصلا در کنار اینها اضافه بکنیم، به نظر بنده ما در شهر داره نیاز به دیوان محاسبات شهری داره، ضرورت هایش که دو، ما باید در داخل شهر داره نارضایتی ها و در واقع کاهش بهره‌وری و اصلاح بکنیم. الان داخل شهرداری نارضایتی موج میزنه، دلایل زیادی هم داره، مدیران وارداتی، هر تیمی میاد با تیم خودش هم حاضر مدیر بیاره ببرد و و و و سه، انتخاب درست است. حالا در کنار همینا که آقای فرانی فرمان سوال میکنم، بنده به عنوان عضو شورای شهر زنگ میذارم به شهردار محترم منطقه، آقای رفیق من مشکلش حل کن. مشکلش چیه؟ میگم آقای شهردار من مثلا فرض مثال یه طبقه اضافه تر بدید توی همین خلای قوانین زرم کرد، این امکان به راحتی وجود داره، اینطور نیست که نباشه. ما برای یک مسئله سه تا متخصص، سه تا کارشناس از شهرداری بفرستیم برای یه ساختمان، سه تا نظر میتونه ازشون بگیریم، سه تا نظر میتونه بگیریم. خیلی خوب، حالا بنده ای که تلفن زدم اون آقا رفت یه طبقه شد چند ده میلیارد ما متفاوت بشه، اینو کجا میخواد؟ نه خلاف شهر است، نه خلاف قانون، نه جای دیده میشود. میخوام نتیجه گیری بکنم. ما نیازمنده به انتخاب افراد پاک دست داریم، نیو افراد داریم که وقتی دسترسی به اطلاعات و رانت های اطلاعاتی پیدا کرد خودشو کنترل بکنه، آلوده نکنه. به خاطر ما مشکلاتمون تو اینه که اشاره فرمودن اینقدر زمینه های رانت در شهرداری به طور بالقوه و بالفعل وجود دارد که نیاز نیست و حتی بخواد بکاری بکنه. بنابراین به نظر بنده انتخاب دوست، اصلاح عرشب رویه و روند ها که اشاره فرمودن، جلوگیری از دیوان محاسبات شهری به اعتقاد بنده، اصلاح داخل شهرداری به مفهوم این که کارکنان شهرداری از موضع انفعال و سرخوردگی و نارضایتی خارج بشن، بیان توی فضای شاداب با نشاط و با انگیزه کار بکنن، اینها در کنار نکات دیگری که آقای فراهانی فرمودن و موارد مشابهی که میتوان اضافه کرد از جمله راه کارهای جلوگیری از این مسائل.
خب بینندگان عزیزی که ما رو همراهی می‌کنن یه سری سوالات فرستادن که آقای کاظمی یه چند تاشو لطفاً برامون بفرمایید.
سوال‌های مردمی دریافت کردیم تو این چند دقیقه که بیننده ما بودیم، پرسیدن که چرا در این چند سالی که توی شورای شهر بودیم به حرفایی که امروز می‌زنید عمل نمی‌کنید. مشخصا گفتم توی دوره 12 ساله‌ای که بودین چرا بحث جمع‌آوری زباله از مبدأ رو نتونستین عملی کنین و الان دارین مطرح می‌کنین، چرا اون موقع درآمدهای پایدار محقق نشد و الان دارید مطرح می‌کنید. بعد دوباره پرسیدن که در اطراف دریاچه خلیج فارس مثل قارچ داره برج سبز میشه، چرا اجازه ساخت و ساز دادید و جلوی اون رو نگرفتین. بعد سوال دیگه این هستش که در این دوره از مدیریت شهری بحث انسان محوری به شدت مورد تاکید قرار گرفته، آیا طبق اون چیزی که وعده داده شده تونستین به این مهم عمل بکنین یا موفق نبودین؟ و پرسیده شده در مورد یک ملکی رو گفتن ملکی بوده که
چند تا جواب بدیم دوباره
آخرش اینم بخونم. گفتن که ملکی بوده که مال یکی از افراد نزدیک به آقای طلایی بوده توی خیابون نیاوران، قیمتش هم گفتن 3 میلیارد تومان بوده، متر 17 میلیون تومان. چرا نسبت به این حرفایی که قبلا منتشر شده هیچ وقت نیومدین واکنش نشون بدین، اینها رو رد بکنین یا اینکه بگین موضوع اصلا چی هستش؟
خب اولا حالا من آخریش رو سوال جواب بدیم دیگه. ما اون ملک رو همین دوره هدیه میکنیم به اون کسی که کشفش بکنه مال اون.
آدرس دقیق دادن شما
رو بکنم خب برید دیگه، ما داریم میگیم برید اون آدرس، اگر چنین ملکی در اختیار بنده یا هر کسی با هر فاصله و نسبتی با بنده باشد ما هدیه میکنیم. مکانی که دادن برای انجام مأموریتی در ستاد شورای عالی ها بعد هم در پایان دوره برگشت شده است رو حالا شما بهم بگو به ما دادن، بله از این ملک ها زیاد در خیر ما بوده، ما همون زمان هم جواب دادیم. خب شما اگر تنیسیر مدعی هست خب سندش هم برید منتشر بکنید، چرا نمیرید پیگیری بکنید؟ حالا شما نکردید، ما اعلام میکنیم، قبلا هم اعلام کردیم، الان هم در رسمان اعلام میکنیم، هر عزیزی چنین ملکی رو و امثال اینها رو دارد ما به شدیه کردیم مال اوشون. زبر این که خب فراتر از این بکنم، بنده 10 سال در دو دوره شورای شهر بودم، یک نفر از مجموعه کارکنان شهرداری پیدا بشود و به اعلام بکنم، خیلی حرف رسورانه ای میزنم، و اعلام بکنم که آقای طلایی در دوره 10 سالی در شورای یک درخواست شخصی از مجموعه بدنه مدیریت شهرداری داشته است، ما نگفت نگفته هم قبول میکنیم. این دو تا حرفا رو میزنم، به پشت عقبه خودم اطمینان دارم که دارم این حرفا رو میزنم. در باب حالا بازم شماره بندم حتی دوستان اگر باز اطلاعات بیشتری هم خواستن ها دارم بهشون در حد وقت شما عرض میکنم. نه این هر چیزی دیگری که هر کسی مدعی در اختیار ما هست ما همه را حاضریم یک جا هدیه بکنیم و گذار بکنیم به اون افرادم. در باب درآمدها و ساخت و سازها و پسماندم، ببینید همه اینا انجام شده. ما شورای سوم که ببینید درآمد پایدار شهرداری زیر 10% بود، با یه برنامه رسید با دو کمک هم با اقناماتی به بعدی به 35%. و یک شب عمل بشود. دو، شما اگر میخواید در کار شورا تصمیم گیری بکنید نیازمند به یک تیم منسجم دارید، با یک رأی نمیتوان مسائل را حل کرد. در شورا قاعده بر رأی است، هر طرحی هر لایحه‌ای نیازمند به داشتن رأی اکثریت است. خب وقتی که ما بگیم رأی نیاره چه کار میتونیم بکنیم؟ در موضوع پسماند، در موضوع پسماند بنده دارم مشکلات دارم برای که درست تصمیم گیری بشه بعد دیگه. ببینید در موضوع پسماند، حالا عرض میکنم در موضوع پسماند بنده در هم دوره سوم هم دوره چهارم بگیری کردم به دوستانی که حوزه تخصصیشون رو عرض کردم، با اینکه حوزه کار بنده فرهنگ اجتماعی بود، ولی خب وقتی که نمیان پاش بنده یه رأی بیشتر نمیتونم داشته باشم. در موضوع ساخت و ساز هم همینطوره، شما مواضع ما رو، تذکرات ما رو، مکتوبات ما رو در رابطه با تخلفات ساخت و ساز، مواضع بنده رو، حکمایی که بنده در کمیسیون ماده 100 صادر کردم در رابطه با تخریب، خودم رفتم ایستادم تخریب کردم، در بوکان خودم رفتم و ایستادم و در واقع گفتم بیاد باید خراب بکنه، در طرفسیان خودم ایستادم گفتم باید خراب بکنه، و نمونای از این قبیل شاید جزو معدود افرادی یا شاید تک فردی باشم که در دوره مسئله شورا خودم پای اجرای احکام ماده 100 رفتم ایستادم و مخالف بودیم. الان هم موضوعنا خیلی صریح و روشن اعلام کردیم، هر جایی باشه فرق نمیکنه. ببینید تخلف فساد با هر توسط هر کس هر زمان هر دوره به هر شیوه امر ناپسند و مذمومی است و غیر قابل قبول است، فرق نمیکنه. حالا شما بگید اصولگرایان کردن، بگید اصلاح طلبان کردن، بگید افراد اینور کردن، فرق نمیکنه. ما نمیتونیم صورت مسئله رو با اینها جابجا بکنیم. نفس عمل ناپسند زشت هست و بنده عرض بکنم که اگر ما قائل به قانون هستیم، اگر ما قائل به سیستم‌های نظارتی هستیم، قوه قضاییه، دستگاه نظارتی برای همین کار است. شاید بعضی‌ها به ما خورده بگیرن که خب شما چرا به فرض مثال در صحنه دارا جنجال نمی‌کنی؟ خب مگر ما می‌خوام اینقدر که به کام مردم تلخ تلخ بکنیم؟ خب ما اینا رو باید از مجاری قانونی خودش بگیری بکنیم، با فریاد زدن و کشوندن به صحنه کاری حل نمیکنم برای آقای فرهانی. شما برید ببینید در دوره 4 ساله که در شورای شهر بودن تا الان، ببینید هر چه حرف زدن، حرفای کارشناسی منطبق بر مبانی کارشناسی زدن. خب این یه مدل اظهار نظر کردن، یه مدل پیگیری مطالبات مردم کردن، یه مدل جلوگیری از تخلف و راندخاری کردن، یه مدل همشه آقا یه سرم پیدا بکنن یه شور کن بهش پردازش کردن و باش بخواد معامله و بده بستان بکنه. اساسا در پس فریادهایی که بعضا در هر دوره‌ای زده شده است، رانتی نهفته بوده که زمینش از اون داد زدن باید ترومی شده و بعد بره به ادای دیگه بشینن با آن توافق بکنن. ما این شیوارا قبول نداریم. ما معتقده به قانون و قانون گرایی هستیم، معتقده به این هستیم که باید از مجاری دستگاه قانونی مسائل رو رفت و گیری کرد. در باب انسان محوری هم این یه موضوع امروز و دیروزی نیست، یه موضوع همیشگیست. سرمایه اصلی کشور یک سازمان انسان هاش هستن، سرمایه اصلی اون سازمان هست. ما معتقدی بر این هستیم که در این زمینه خیلی کمکاری شده، نه در شهرداری تهران، در همه جا در کشور ما نسبت به سرمایه انسانی از نگاه بنده از ابر چالش های ماست بی توجهی به سرمایه های انسانی. بنده خودم روز منتقدانی بودم، حالا برای آقای فرهانی هستن حتما اگر دلائل علمی بوده سو من نمیدونم، ولی ادغام کردن معاونت برنامه ریزی و بودجه با معاونت منابع انسانی و ارشد مرکز مطالعات رو من نمیدونم پشتوانه علمی چقدر بوده، ولی من معتقد بودم که معاونت منابع انسانی از جمله معاونت های بود و میتونه باشه که در اون نگاه انسان محوری در واقع نقش آفرینی
باشه. آقای فرهانی صحبت شما میشنوه.
ببین من بحث انسان محوری رو در مقابل خودرو محوری قرار میدم، یعنی من تصورم از سوال بیننده ای که گفتن آقا راجع به انسان محوری در شهر تهران چه اتفاقی افتاده، تصورم همون اتفاقی است که در دنیا میره که شهرها متعلقن به انسانها و نه خودروها. ما به میزانی که راه رو برای خودروها باز کردیم، به میزانی که پروژه های غیر کارشناسی مثل صدر رو ایجاد کردیم که بر اساس نظرات کارشناسی حدود 5% بیشتر در کاهش ترافیک مؤثر نبوده، به میزانی که راه رو برای انسان‌ها و پیاده محوری رو تبلیغ نکردیم، دوچرخه رو تبلیغ نکردیم، و همون میزان از روش کارشناسی دنیا عقب افتادیم. لذا واقعیت اینه که برای این کار بایستی یک عزم جدی ملی اتفاق بیفته. شهرداری البته نقش داره در تشویق دوچرخه، ایجاد مسیرهای دوچرخه در پلازاهای شهری که خب این دوره بیش از 100 پلازای شهری ایجاد شده، باید این کار انجام بشه در درنگاه‌ها، در اتفاقاتی که باعث میشه راه برای پیاده محوری و نه خودرو محوری باز بشه. اما در خدمت ما مسئله اصلی به اعتقاد من تو اینجا مسئله مدیریت یک پارچه شهری است. یعنی ما اگر به سمت این نریم که همه اختیارات شهر در دست مدیریت واحد شهری، مدیریت شهری قرار بگیره که الان حدود 50% اختیارات اداره شهر در دست شهرداری است، 50% در دست ادارات متعدد دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است. چرا ما امروز هنوز نتونستیم مشکل ترافیک شهر تهران رو حل کنیم؟ چرا نتونستیم مشکل آلودگی هوا رو حل کنیم؟ چرا مسئله آسیب‌های اجتماعی همچنان مسئله شهر تهران هستش؟ برای اینکه اون تکلیفی که قانون اساسی گذاشته بود، تفکیکی که بین دولت محلی و دولت ملی باید اتفاق می‌افتاد. در همه جای دنیا دولت‌های محلی، مدیریت‌های شهری، کلیه امکانات داخل شهرها در اختیار اونهاست و اینها یک پارچه برنامه‌ریزی می‌کنن. شما برای آلودگی شهری الان 17 دستگاه مختلف در شهر تهران مسئولیت دارن، یکیش البته در شرکت کنترل هوای پاک شهرداری تهران است. 16 دستگاه دیگه وجود دارن. در همه جای دنیا راهنمای رانندگی در اختیار شهرداری هاست. با کمک راهنمای رانندگی اساساً مدیریت ترافیک شهری رو کمک می‌کنه انجام میشه. ما قرار بر این بود وقتی بعد از 20 سال از مخفول بودن کار شوراها که از سال 58 که قانون اساسی تصویب شد تا سال 78 20 سال این اصل مهم تعطیل بود، وقتی سال 78 شوراها را افتاد، بنا بود که دولت به مرور اختیارات خودش رو، مسائلی که اجرایی خودش در داخل شهر است، به شوراها واگذار بکنه، به شهرداری واگذار. شما برید بررسی کنید از سال 78 تا حالا چه میزان دولت اختیارات خودش رو واگذار کرده.
حتی در قانون برنامه سوم هم که بود نکردن،
نه تنها واگذار نکردن، بر اساس فرمایش عزیزم تنظیم کاملا درست میگم، به هر بهانه اختیارات فعلی شهرها هم گرفته، مدیریت شهری گرفته شده. شما نگاه کنید در همه جای دنیا دولت میاد آب، برق، گاز، تلفن در دم در شهر تحویل شهرداری میده، شهرداری که توزیع میکنه برق رو، شهرداری که توزیع میکنه آب رو. الان شما همین قطعی برق رو نگاه کنید، یکی از مهمترین دلایل قطعی برق مقدار مدیریت مناسب تو توزیع برقه. اگه این توزیع برق در دست شهرداری بود، همین الان شما میدونید بخش عمده از وقت اعضای شورا من جمله خود بنده مراجعات متعدد ناهماهنگی بین شهردار منطقه و اداره برق منطقه تو بحث حفاریاست، اختلافاتی که با هم دارن. اون میخواد بکنه، شهرداری اجازه نمیده، میگه آقای میکنه فور نمیکنه. خود یه مسئله کوچیک وقتی مدیریتش یک پارچه نیست چقدر از وقت و انرژی دیگه هم میگیره. خب این کار همه تو همه جای دنیا توزیع برق در دست شهرداریاست، بحث حفاری آب و توزیع آب در دست شهرداریاست، حتی آموزش پرورش، اداره آموزش پرورش. الان شما چرا مشکل آموزش پرورش تو یک از مشکلات اصلی آموزش پرورش کمبود زمینه، به خصوص در جایی که سرانه های آموزشی کمه مثل منطقه 22. تو منطقه 22 شما دارید مجوز بلند منطقه سازی دادید، بیش از 500 هزار نفر جمعیت پذیری منطقه 22 رو خلاف طرح تفصیلی افزایش دادید، مشکل آب دارید، مشکل برق دارید، مشکل فضای آموزشی دارید، تمام سرانه ها اونجا شما مشکل دارید. اگر شورای پنجم نمیاد تصفیه خونه شماره 6 رو تامین بودجه میکرد، بنابراین تو این وضعیت بد مالی تصفیه خونه شماره 6 الان شما قطعی آب داشتید تو منطقه 22، که راه اندازی تصفیه خانه ششم باعث شد هم 22 هم 21 هم 18 مشکل آبشون حل شد. لذا من عرضم اینه که مسئله ریشه‌ای که تو این حوزه وجود داره تو بحث انسان محوری و خودرو محور بودن، اختیار یک پارچه مدیریتی. ما الان به هر حال در مجلس شورای فعلی خوشبختانه تعدادی از اعضای شوراهای شهر در شهر کلان شهر حضور دارن. من استدعای من، خواهش من اینه که ما به این سمت بریم. دولت به هیچ عنوان حاضر نیست اختیارات خودش رو واگذار کنه به شوراها، نیازمند در حقیقت تصویب لایحه مدیریت یک پارچه شهری هستیم، به نوعی که مجموعه اختیارات اجرایی که در داخل شهرها هستن به شهرها داده بشه، شورا داده بشه، و ما تفکیک دولت محلی از دولت ملی رو داشته باشیم برای حل مشکلات شهری.
بسیار عالی. بریم یه آیتم دیگه ببینیم. از شلوغی ناوگان نقل عمومی خیلی کوتاه ببینیم. شماره 2، آیتم 2 هست.
این تصویری هستش که از نطفه گرفته شده تو همین دوره کرونایی هم هست. الان سوال اینه که با توجه شرایط کرونایی که وجود داره، برنامه شما دو بزرگوار چیه برای بعد از روی کار آمدن که بتونین شرایطی رو فراهم کنین که مردم وقتی از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن با حفظ فاصله اجتماعی باشه، اینطوری نباشه که فردا مثلا حالا هر کدوم از بزرگواران و تیم هایی که دارن بر مسند شورای شهر نشستن و بگن که تحریم هستیم، دولت کمک نمیکنه. این مشکلات از همین الان معلومه، تحریم، حالا دولت که الان داره تموم میشه، حالا دولت بعدی میاد، و حالا فرض هم برای این بگیم که آقا دولت بعدی هم مثل الان. برنامه‌تون چیه واقعا برای اینکه مشکل حمل و نقل حل بشه و با توجه به اینکه الان تو بحث کرونا که ادامه داره موضوع حساس‌تره، حمل و نقل به شکلی رشد پیدا کنه که شاهد حفظ فاصله اجتماعی باشیم، به این شکل نباشه؟
من به نظرم میرسه که ببینید دو تا کار رو باید کماکان ادامه داشته باشه. یکی بحث توسعه حمل و نقل برای طرح جامعه هست. خب ما در دوره خودمون تا 200 کیلومتر مترو رو در اون دوره ما اضافه کردیم. اون روند اگر ادامه پیدا می‌کرد، ما سالی حدود 20 کیلومتر مترو رو میتونستیم به شهر اضافه بکنیم و باید بکنیم، به نظر میرسه که یه بخشی از این مشکلات رو میتونستیم حل و فصل بکنیم. یکی از راه کارش. دو، به نظر بنده همون شهر الکترونیک و شهر هوشمنده ما باید کاری بکنیم که تقاضای سفر رو کاهش بدیم. سه، مدیریت سفره. ببینید شما همین الان بالغ بر 70% از خودروهای تردد که در چرچرتون تکسر نشین هستن. خب باید اعمال مدیریت کرد و اجازه نداد به این که باشه. ما زمانی که در پلیس بودیم، یکی از کارهایی که انجام دادیم اومدیم شماره گذاری بر اساس شهر و منطقه در تهران در سطح مناطق هم محاسبه کردیم و خودگذاری کردیم که شما بگوین فلان منطقه این مثلا در شهر بیاد یا نه، تردد داشته باشه یا نداشته باشه. خب ببینید زیر ساختاش هست،
باید پاش ایستاد اونها رو به نظر بنده عمل کرد. یکی دیش هم زمان توزیع خدماته. شما امروز همین الان داری توزیع خدمات نشاه کن در معابر ببینین کامیون های بزرگ و کوچک زندن لبنیات و شیر و کالا دارن تخلیه میکنن. خب در دنیا زمان تخلیه کالا آخر شبه، ده شب بعده. خب شما الان دارید روز انجام میدید. ببینید از این نوع هم مردم باید بیان پای کار. هم باز یه جمله دیگه هم بهش اضافه کنم، در حوزه خصوصا ترافیک با عرض پوزش از همه شهروندان و هموطنان عزیزم میخوام عرض کنم یه چیزی بالغ بر نیمی از مشکلات ترافیکی ما عامل انسانی داره، قبل از اینکه عامل خودرو و نمیدونم معبر و چه و اینا داشته باشه به خود ماها برمیگرده که رعایت قوانین و مقررات رو و احترام به حقوق متقابل همدیگر رو نداریم. اگر نا در کنار هم قرار بدیم به اعتقاد ما میتواند تعادل بین عرضه و تقاضا رو برقرار بکنه و از این بعد که حالا هر از گاهی مشاهدش هستیم، حالا در فصل زمستان یک مدل، در فصل بهار و تابستان مدل دیگر مواجه هستیم رو برش مدیریت کرد. راه کار دارد،
انشاءالله حل میشه دیگه.
بله
انشاءالله تو این دوره حل میشه دیگه.
نه ببینید این کارا که یک شبه حل نمیشن، مسیر رو باید ما درست هدایت کنیم بریم. اگر ما طرح جامعه حمل و نقل رو برابر طرح سند جامعه اجرا کرده بودیم امروز مقدار دلوتر بودیم دیگه. خب اگر دوره بعدم بیان نکنن، خب بیان انجام بدن، به جلو هستیم. اینا همش با همه دیگه اشاره فرمای فراهانی، ما باید بپذیریم به این که مدیریت شهر رو باید یه مقدار سامون بیش بدیم. الان مدیریت شهر تا زمانی که این مدل موجود هست امکان حداقل به صراحت به شما عرض می‌کنم به عنوان یک حداقل نیم متخصص در حوزه مسائل اجتماعی که مطلقاً آسیب‌های اجتماعی شما حل نخواهد شد.
آقای فرانی خیلی به صورت مشخص این مشکلی که الان دیدیم هم تو بیارتی ها خیلی وقت هم هستش که هست و مشکل مردم مخصوصا تو دوران کرونا، حتی میگیم کرونا هم نباشه خب این شایسته مردم نیستش حتما. به صورت مشخص مشکل کجا؟ آیا دولت باید مثلا یه بودجه تخصیص بده، مثلا تعداد واگن ها بیشتر بشه، اتوبوس ها بیشتر بشه؟ به نظر شما راهکار اصلی چیه؟
ببینم فقط یه آمار خدمتون بدم. ببینید ما الان در سطح شهر تهران بر اساس سند برنامه توسعه دوم شهرداری تهران که دو سال پیش تمام شد، قرار تا انتهای دو سال پیش باید 9500 تا باید اتوبوس می‌داشتیم. از این 9500 تا 5500 تا اتوبوس ما داریم. این 5500 تا حدود 600-700 تاش هم به خاطر بحث مشکلات تعمیرات و کمبود لوازم یدکی و مسائل دیگه تو توقفگاه ها هستن. زیر 5000 اتوبوس الان داره خدمات میده برای شهری که تا دو سال پیش بر اساس برنامه باید 10000 تا اتوبوس میداشت. یعنی نصف اتوبوس هایی که داره. ما الان خیلی از شهرک هایی که در اطراف تهران در منطقه 21 منطقه 22 هستن اینا امکان استفاده از اتوبوس رو ندارن. اتوبوس هایی که داریم اتوبوس های بسیار کمی است، لذا دو برابر بعد اتوبوس اضافه بشه. یا تو خط مترو بعد تا انتهای برنامه توسعه دوم بعد 11 خط مترو تموم میشد. ما الان خط 6 و 7 رو نصف نیمه داریم، تو همه ایستگاهش باز راه نیفتاده. خط 10 تازه کلنگش خورده، خط 11 هیچ کاریش صورت نگرفته و این خطوطی هم که داریم همین وضعیت که دیدیم واگن نداریم. توجه میکنید؟ یعنی مشکل الان واگن، الان شما رو که هر واگنی 4 سال پیش قیمت هر واگن 5 میلیارد واگن دارم از میگم رام قطار نمیگم، هر واگن 5 میلیارد تومان بوده الان شده 20 میلیارد تومان. یعنی هر واگنی که هستش و بعد ما مواجه شدیم با تحریمایی که نمیشد واگن وارد کرد. یعنی نه چین به ما میفروخت، نه روسیه میفروخت، نه فرانسه اینجایی که قبلا فروخته بودن میفروختن و نه میتونستیم پول انتقال بدیم علاوه که قیمت ارز چندین برابری شده بود. مجبور شدیم بیایم، حالا جزء تبدیل فرصت هاست، شرکت تولید ملی واگن و قطار رو راه بندازیم. یعنی اولین بار در کشور شرکت از 0 تا 100 واگن رو ما در ایران بسازیم، در تهران بسازیم. در گذشته ما شرکت واگن سازی داشتیم که فقط بخش بدنه واگن رو میساخت، کاری با تجهیزات و اینا نداشت، فقط شیشه و در و پنجره و اینا نداشت. خب اینا به این مسائل سرمایه‌گذاری است که صورت گرفته. واقعیت قضیه اینه که به واسطه قیمتی که داره اگر دولت تعهدش رو مبنی بر پرداخت نیمی از هزینه اینا انجام بده و دنبال بکنه، اعتقاد بنده اینه که ما باید اولویت رو تو تامین واگن داشته باشیم. یعنی قبل از اینکه بریم خطوط جدید رو که حالا اونها هم باید به موازات راه اندازی بشه، که این وضعیت که کرامت انسان‌ها اینجوری داره، من چون خودم مترو سوار حرفه‌ای بودم و هستم، این وضعیت واقعا تو ساعت‌های پیک اصلا شایسته مردم نیست. در ساعت غیر کروناییش هم که ببینید آدم اصلا مشکلات آرتروز و مشکلات گردن و مشکلات بدن سیستم پیدا میکنه، چه برسه به حالا دوران کرونایی که محل رشد و گسترش کرونا هم تو اینجا خواهد.
یه سوال، در حال حاضر وقتی واگن ما کم داریم، خب این خطای جدید چجوری افتتاح میشه؟ الان این واگناش از کجا میاد؟
ببینید بعد به هر حال بر اساس طرح جامع توسعه مترو بعد اینا به موازات هم جلو بره، ولی واقعیت اینه که ما الان تو بحث تامین واگن به دلیل تحریم ها به شدت عقب‌تر از توسعه، چون توسعه خطوط مترو با دستگاه تی بی ام و بحث کار سیویلش و بحث اینا خب سریع‌تر میتونه انجام بشه، راحت‌تر میتونه انجام بشه، خیلیش داخلی سازی شده. اما تأمین واگن که بخش عمده‌ایش واگن به صورت سی کی دی وارد میشد به کشور، اینها مشکل جدی ما بود و الان امیدواریم که با این راه اندازی شرکت جدید تولید واگن ملی، قطار تولید قطار ملی عرض می‌کنم، ان شاء الله مشکلات تأمین واگن کمتر بشه.
خب بسیار عالی، این موضوع هم تموم شد. بریم سراغ موضوع طرح ترافیک.
آقای ساعتتون چنده؟
یه چند دقیقه
یه سو استفاده هم بکنم. این عزیزی که این سوال مسکن رو کرده بود، اگر شما همه الان فراخوان بدین شو بیاد دم در باشگاه، خبرنگار شما آماده باشه، منم از اینجا به اتفاق به خبرنگار شما بریم، اون عزیزمون همون جا ما خلاصه تقریبا تعامل بکنیم ببینیم خوب من آمادگی دارم برای اینکه مشخص بشه که زدن رقیب باشی و های رایز سیاسی امر ناپسند هست به نظر بنده.
بله، آیتم سوم ببینیم حالا تا آخر برنامه این موضوع.
کدوم آقای مرادی؟
آیتم سوم آیتم آلودگی هوا.
آلودگی هوا
آیتم آخرتونه؟
آیتم این در مورد آلودگی هوا هستش که پرداختیم به این که چرا در حالی که بیشترین سهم آلودگی متعلق به کارخونه ها و خودروهای گازوئیل سوز هست، اما بیشترین سهم عوارضش از خودروهای سواری گرفته میشه.
چند وقتی یه فرق سهم از زور رسیده و دوباره یه صحبت
چند وقتی یه فصل سرما از ظهر رسیده و دوباره یه صحبت تکراری به همراه داره. آلودگی هوا که به دلیل وارونگی دما رخ میده سالهای زیادیه که دغدغه اصلی مردم و شاید هم مسئولان در فصل سرما هست.
خیلی آلوده تر شده هوا.
طبق آمار محیط زیست استان تهران 39% از آلودگی هوای تهران از منابع آلاینده غیر متحرک مثل کارخانه ها و صنایع، 41% از موتورسیکلت ها و خودروهای عمومی نظیر تاکسی، اتوبوس، کامیون و وانت و صرفاً 20% از آن متعلق به خودروهای شخصی است.
خودروهای شخصی آلودگی ایجاد میکنن، ولی آلودگیشون آلودگی مؤثر درجه یک نیست.
با این حال این خودروهای سواری هستند که باید هزینه های بیشتری را بابت تردد در محدوده مرکزی شهر تحت عنوان طرح ترافیک و یا طرح کاهش آلودگی هوا بپردازند.
طرحو بیا ایجاد کنی، بعد مردم میان این پول بدن که اون طرحو بخرن، بیان ازش ماشین شخصیشون رو بیارن، این یه منبع درآمد واسه شهرداری فقط.
با این وجود کارخانه های اطراف استان تهران با داشتن سهم 39% از آلودگی هوای تهران هیچ هزینه ای را به پایتخت پرداخت نمی کنند.
اینا معمولا چون خارج از محدوده قانونی هستند ممکنه لزوما به تهران چیزی داده نمیشه. آلودگیشون به این سمت میاد. نیروگاه شهید رجایی قزوین 100 کیلومتر با ما فاصله داره، ولی وقتی مازوت بسوزونه قطعا تاثیرگذاره.
در کنار سهم بالای کارخونه ها در آلودگی هوا، از سهم ناوگان عمومی فرسوده هم نمیشه چشم پوشید.
بیشترین درصد فرسودگی مربوط میشه به خودروهای عمومی مثل اتوبوس‌ها، کامیون‌ها، تاکسی‌ها و وانت‌بارها که درصد خیلی بالایی دارن. به عنوان مثال اتوبوس‌های شهر تهران بالای 60% فرسوده هستن.
امسال کرونا و آلودگی هوا مثل دو لبه قیچی سلامتی مردم رو تهدید میکنن و باید ببینیم مسئولان چاره‌ای اندیشیدند یا مجبوریم باز هم منتظر باد بمانیم.
4000 دستگاه هم اتوبوس الان بگیریم نیاز ما شاید تأمین نشه، چون سن اتوبوس های ما بالای 12 سال هست. الان هم که به هر حال شرایط این شکلی شده تو بحث فاصله اجتماعی و باید این رو رعایت بکنیم، ظرفیت استفاده از اتوبوس های ما کاهش پیدا کرد. چیزی که باز مهمه تو بحث واگن اینه که امروز قرارداد ببندید حداقل 3 سال آینده واگن دست شما میرسه.
این یعنی باید برای هوای 3 سال بعد از امروز به فکر باشیم. شاید اگر 3 سال پیش هوای این روزها را داشتیم، امروز مردم هوای بهتری را تنفس میکردند. علی کاظمی، باشگاه خبرنگار.
برای اومدن تو مرکزش اینها دارن میدن. کامیون ها نمیدن برنامه‌تون چیه بنویسید؟
ببین خیلی گزارش تحقیقی و تخصصی خوبی بود که نشون میداد که بخش عمده ای از آلودگی 40% حدوداً به واسطه صنایعی است که در تهران هستن، صنعت سیمان، پالایشگاه تهران، صنایعی که اطراف تهران هستن و صنایعی که خارج از محدوده شهر تهران هستن، اما آلودگی مرز نمیشناسه. آلودگی نیست که بگی من رسیدم به تهران دیگه اینجا تهرانه، من نمیتونم بیام تو. آلودگیه، یعنی آلودگی که شما نیروگاه منتظر قائم کرج وقتی مازوت میسوزونه، وقتی همونش که گفتن نیروگاه شهید رجایی قزوین مازوت میسوزونه، در مقاطعی که اینا مازوت میسوزونن بلافاصله این مسئله میاد. یعنی ما شاهد یک نوع در حقیقت در همتنیدگی مشکلات هستیم. یعنی وقتی ما نمیتونیم بنزین صادر کنیم، وقتی نمیتونیم نفتمون رو صادر بکنیم، بنزین یورو 4 مون رو باید صادر کنیم. وقتی بنزین یورو 4 مون رو صادر میکنیم، مواد سوختی مرغوبمون رو صادر میکنیم، مجبوریم تو نیروگاه‌های خودمون مازوت بسوزونیم. وقتی مازوت میسوزیم هوای آلودگی اینجوری پیدا میکنیم. لذا ببینید عوارض، ببینید خب اگه شما بخواید بپرد عوارض بگیری خب میخوابه. خب الان کثیری از کارخونجات ما به این دلیل خوابیدن که دخل و خرجشون با هم نمیخونه، یعنی بدهکارن، به تامین اجتماعی بدهکارن، به اداره مالیات بدهکارن، به کارکنان خودشون بعضن بابت شما. خیلی از این اعتراضات تولیدی رو شما نگاه کنجات دلیلش چیه؟ در اینکه در بدهکار نمیتونه پولش رو بپرده.
لذا گرفتن عوارض
نه خب بعد واقعیت اینه که ببین شهرداری تهران و شورا فشار خودش رو گذاشته. ما همین الان در حقیقت کارخانه سیمانی که در شهرداری هست، من همین امروز شهرداری بودم، چقدر ما تذکر دادیم. من خودم حداقل در سر شورا دو بار تذکر، من از مجموع 200 خورده تذکری که در این 4 ساله به شهردار تهران دادم، دو سه تاش تذکر مخصوص همین فقط کارخانه سیمان شهرداری بودی که آقا این باعثی تعطیل بشه، این کارخونه یا باید عوارض بده یا باید ریدیزاین بکنه خودش رو، آلودگی ایجاد نکنه یا باید تعطیل بشه. من تو خب چه دستایی در کاره که این کارخونجاتی که اینقدر آلوده میکنن هوا رو و اینجوری با جان مردم بازی میکنن، همچنان دارن ادامه فعالیت میدن و نه دولت میتونه اینها رو ببنده، نه بخش خصوصی، نه شهرداری توان اجرایی چیز داره که اینها رو باشون مقابله بکنه و همچنان ادامه میدن. اینو باید نیاز به بررسی بیشتر.
آقای فلهی شما چطور؟ سهم
عمده‌ای دارن کارخونه‌ها؟ اولا سهم شهرداری به نظر من و مدیریت شهری در بحث آلودگی هوا رو ببینیم چه میزان هست. این که بار این مسئولیت رو به دوش شهر داره مونده شهری بیاندازیم این چنین نیست.
نه ما از جنایتی که داریم میگیم که حالا مثلا 20%شون خودروهای شخصی هستن و هر سال عوارض.
خب حالا شما موتور نه شما موتور سیکلت ترم اضافه بکنید، خودروهای فرس رو درم اضافه بکنید، ما هم در واقع داریم این کار کارشناسی رو موضوع میخوام بکنیم دیگه. همه در این وضعی که موجود هست راه کارش هم یکیش انتقال صنایع آلاینده است. خب شهرداری به تنهایی نمیتونه، باید یک اراده. ببین بعضی از محل مشکلات نیازمنده به یک اراده ملی است تا بشود. تا این اراده ملی ایجاد نشود شدنی نیست. بخشش نیازمنده به مدیریت یک پارس هست تا حل بشود. تا ایجاد نشود شد حل شدنی نیست. مثل آسیب های شما و امثال اینها، اینا رو باید با هم ببینیم به اعتقاد بنده. حالا ما بریم مثلا حالا به گفته فراهانی حالا مگر با گرفتن عوارض مشکل حل میشود؟ همین کارخونه سیمان البته از دوره سوم و چهارم خیلی تلاش شد تو نصب فیلترها و چه و چه و اینا، الان آلودگیش نسبت به اول خیلی کاهش پیدا کرده، ولی اساسا دیگه نباید در محدوده زندگی مردم باشه. پالایشگاه نباید در محدوده زندگی مردم باشه. ببینیم ما نکته‌ای که در گزارش هم بود، اگر از الانم فکر 10 سال 20 سال 50 سال آینده نباشیم ما گیریم. شما اگر امروز اراده بکنید همین پالایشگاه رو، همین نیروگاه رو، همین کارخانه سیمان رو از تهران خارج بکنید، حداقل کف کف اون 10 سال وقت می‌خواد. خب باید یه عرض بکنم یه اراده می‌خواد در انجام دادنش و به نتیجه گرفتنش. به نظرم رسید ما این جایی که در حوزه اختیارات مدیریت شهری نیست، مسئولیتش هم نمیتوانیم بپذیریم. باید بگیم که دستگاه‌های زیرآب و دولت باید ورود پیدا بکنه. مدیریت شهری تنها میتواند به نمایندگی از موکلین خود شهروندان پیگیری کننده مسئله باشد، ولی حل کننده مسئله شما مدیریت شهری نخواهد به نظر بنده.
خب در زمان پایانی برنامه هستیم اینو بگیم که حالا این مسئله ترافیک و آلودگی هوا جز مسائلیه که توی شورای شهر ششم تهران هم باید بهش بررسی
بشه و بهش توجه بشه. آخرین آیتم ببینیم که حدوداً بکنم 10 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشه. آخرین آیتم ببینیم.
آخرین آیتم در مورد املاکی هستش که در دوره پیشین مدیریت شهری تحت عنوان مسئله مختلف واگذار شده. این در حالی بوده که طبق قانون شهرداری واگذاری املاک به غیر باید طبق اون چیزی که در بند 6 ماده 55 اومده باشه و اگر هم کاربریش مطابق اون بود بعد باید مصوبه شورا هم داشته باشه که ظاهرا 1904 ملک در مناطق 22 گانه تهران تو موضوع بند 6 ماده 55 بودن که 588 داشت فاقد شرایط لازم برای ادامه فعالیت تشخیص داده شده، یعنی اینا نه کاربری مجاز بند 6 رو داشتن نه مصوبه شورا رو دریافت کرده.
انحراف در کاربری اتهام برخی از بهره برداران از املاک شهرداری تهران چندین سال مطالبه گری و انتظار مردم برای اینکه بدونن شهرداری تهران املاکی رو که با پول اونها تهیه کرده برای چه کاربری هایی و در اختیار چه کسانی قرار داده. 2084 ملکی که هنوز اطلاعات اون در معرض دید عموم قرار نگرفته.
چرا منتشر نمی‌کنید؟ مگه ما قرارمون بر انتشار نیست؟ وقتی ما معاملات شهرداری رو منتشر می‌کنیم بالای 200 میلیون تومانش رو چطور میشه که نمی‌تونیم املاکمون که در اختیار افراد بگیم که در اختیار کی هست؟
در کاربری مربوطه دارن کار می‌کنن یا نه مشخص شده؟ در اختیار چه کسانی هست مشخص شده؟
تعداد زیادشون در اختیار جاهای عامه منفعه است، مثلا امکان داره در اختیار یک کلانتریه یا در اختیار یک مدرسه است یا در اختیار مثلا سپاه برای فلان کار یا در اختیار بسیجه یا در اختیار یک کتابخانه ای.
باشگاه خبرنگاران جوان امروز لیست املاکی رو که بهشون دسترسی پیدا کرده منتشر کرد که ما هم به سراغ برخی از این املاک رفتیم تا ببینیم وضعیت کاربریشون چطوره. یکی از بهره برداران این املاک در محله خوش آب و هوا در منطقه 2 تهران با چشمش به دوربین ما افتاد. اما یکی دیگه با وجود درج اطلاعات ملک در اختیارش در آمار شهرداری تهران حرفهایی برای گفتن داشت.
از اولی که زمین بوده پدر من اینجا رو ساخته شخصی بوده تا امروز تا بعدها تا آینده.
اون یکی هم ملکی 2000 متری در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران بود که به جای بهره برداری در امور خیریه در اختیار خانومی قرار گرفته که اینجا رو تبدیل به سالن ورزشی کرده و خودش خارج از کشوره.
چه تشریف میارن ایشون؟
اینجا هم یکی دیگه از املاک شهرداری تهران هست که با 270 متر در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران در اختیار مشاور یکی از اعضای شورای چهارم شهر تهران قرار گرفته. ظاهرم نیستن که جواب بدن. اینجا هم یک ملک 1000 متری در منطقه 4 تهران هست و بهره بردار اون کاربری غیر از اون چه که در قانون بهش اجازه داده شده بود رو ایجاد کرده.
اینجا رو 5 سال 6 سال پیش ساختن برای ثبت نام آوردی. بعد 2 سال هم این نتیجه رسیدن که کسی ثبت نام نمیکنه، درش هم بستن و همینجوری الان افتاده اینجا.
اما شورای شهری ها میگن حق بهره برداری از این املاک بدون مصوبه شورای شهر بوده.
بدون مجوز شورای شهر و بدون مصوبه بوده.
بیش از 90 درصدشون مجوز شورای شهر رو ندارن.
اما رئیس سازمان املاک شهرداری تهران از بندی در یک آیین‌نامه میگه که شهرداری رو از گرفتن مصوبه شورای شهر بی‌نیاز میکنه.
در آیین‌نامه سازمان املاک بندی وجود داشته مشابه بند 6 ماده 55. تقریبا ادبیاتش مشابه همون بند 6 ماده 55، ولی دیگه تایید شورای شهر رو نمیخواسته که چند تا نقطه توش قرار گرفته.
همین 3 نقطه سبب واگذاری بی حساب و کتاب املاکی شده که بعد 3 سال تا امروز فقط 1904 تای اونها شناسایی شدن. املاکی در مرغوب ترین نقاط شهر از مناطق 1، 2 و 3 تا جنوبی ترین نقاط تهران و شهرداری هم تا کنون فقط 444 ملک رو تونسته پس بگیره. علی کاظمی.
مصوبه شورای شهر در اساسنامه سازمان املاک در واقع این اختیار رو واگذار کردن به شهرداری، در شورای پنجم دوستان مدن یک کار خوبی کردن و این اختیار رو برگرداندن به شورای شهر. پس بنابراین واگذاری در اون دوره که اندام شده توسط شهرداری و اصلا مقررات و ضوابط درست بوده. حالا این نکته اوله. اینی که حالا به کاربرانی که داده شده است آیا درست بوده یا درست نبوده، این یک مسئله است. آیا بهره برداران هم از اون چه که تعهد کردن بهره برداری کنن تخطی کردن و سوء استفاده کردن، به نظر بنده موضوع دیگری است. ببینید بعضی وقت وقتی یک سری مسائلی که صورت کارشناسی داره، سر کار باید دنبال بشود، میفته در لوپ مسائل سیاسی، از مدار درستش هم خارج میشود. یکی از موضوعات همین بود. به نظر بنده این املاک مالکیتش مال شهرداری است و شهرداری در واگذاری بر بهره برداری قید میکند که اگر بهره بردار از آنچه که در واقع مشخص شده تخطی بکند، شهرداری میتواند نسبت به بازپسگیری آن اقدام نماید. خیلی خوب، شهرداری با یه سیکل نظارتی موظف است و مکلف است امر نظارت رو اعمال بکند. هر مجموعه‌ای هم که عموما همون گونه که آیه هاشمی هم اشاره کردن در مراکز آمون منفعه بوده، نه بخشای خصوصی رو دادن به افراد حقیقی عموما نبوده برای بهره برداری شخصی، برای مثلا مسجد بوده، حسینیه بوده، خیریه بوده، سمنها بودن، مراکز گوناگون ورزشی بوده، فرهنگی بوده، حمایت از ارشب از NGO ها و سازمان های مردم نهاد داده شده. هر جایی که تخطی از نوع بهره برداری انجام گرفته است، باید به نظر بنده برابر قانون شهرداری حق دارد و میتواند در هر زمان نسبت برگشتشون اقدام بکنه که چنین نتون مانع بشود. اما اگر در واگذاری به فرد هم بوده است که اونی وقتی دیگر تخلفه هستن، اساسا تخلف اگه ما به افراد حقیقی برای بهره برداری شخصی داده باشیم اساسا تخلف هست. اما اون جایی که به نظر بنده داده شده است برای کار عمل منفعه، تا زمانی که بر مسیر خدمت به مردم و شهروندان قرار دارد تخطی از قانون نیست. واگذاری هم در اون زمان تخطی از قانون نبوده است، همون گونه که بعد از شورای پنجم گفتند اختیار شورای شهر و شورای شهر حتی آمد اون دسته از واگذاری های گذشته رو هم شهرداری رو مکلف کرد لایحه‌اش رو تهیه بکنه بیاره شورای شهر، شورای پنج اونا رو هم تصویب بکنه که نمیدونم در چه مرحله ای هست، ولی کار خوبی بود انجام دادن. به اعتقاد من یکی از کارهای خوبه شورای پنجم همین بود که این موضوع رو سازماندهی کرد و حتما در دوره ششم هم به نظر بنده شورای شهر ششم باید پیگیری بکنه و شهرداری آینده نسبت به پیگیری و برگشت اون دسته از املاک واگذاری شده به افراد حقیقی یا بهره برداران خلاف اونجا که در قرار دادشون هست.
آیا سران شما در مورد پیگیری که انجام شده برامون توضیح بدیدم این واگذاری
ها؟ بله، ببینید من چون اشاراتی شد ممکنه بینندگان یا شنوندگان عزیز اطلاع نداشته باشن از روند قانونی که اتفاق افتاد. ببین بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها اشاره میکنه که شهرداری میتواند بعضی از املاک در اختیار خودش رو با مقاصد عام المنفعه به خیریه ها، به انجمن ها، به مراکز، به نوانخانه ها، به مراکزی که وظایف خدمات عمومی دارن با یه فرایندی واگذار کنه. خب همونش که فرمودن در گذشته بر اساس آیین‌نامه و اساسنامه ابلاغی شهردار تهران این اختیار رو به خودشون داده شد که خود شهرداری بیاد تشخیص بده، شهردار محترم تهران معاونت هایشون تا تشخیص بدن که کجا به چه کسی واگذار بشه. که خب این تو این واگذاری ها واقعیت قضیه اینه که ما وقتی شورای پنجمونیم انحرافات زیادی دیده شد. خیلی از که شاید ابتدا واگذاری صحیحی بود، ولی در طول زمان خود اون کاربری که داشت استفاده میکرد کاربریش رو عوض کرده بود، تبدیلش کرده بود به بوتیک، به چه میدونم، به کافی شاپ، به مقاصد اقتصادی به مرور تبدیل کرده بود. لذا نیاز بود که اولین کاری که صورت گرفت این بود که مصوب شد ماده واحده‌ای که از این پس هر نوع واگذاری که شهرداری بخواد بر اساس بند 5 بند 6 ماده 55 انجام بده باید به تصویر شورای شهر برسونه. یک، دو، مواردی که در گذشته بررسی شده گزارششو بده، مواردی که انحراف پیدا کرده رو با اطلاع شورا اختیار داده بشه، تخلیه بشه و به خود شهرداری قرار داده بشه. خب این فرآیند شروع شد، 2662 تا ملک در حقیقت شناسایی شد که اینها بر اساس بند 6 ماده 55 واگذار شده و بر همین اساس هم نزدیک بیش از 600 ملک انحراف توش تو واگذاری شناسایی شد و اینها براشون اجراییه صادر شد. خب خیلی از اینها حاضر نبودن واگذار بکنن، معتقد بودن که ما بر اساس قرارداد یا بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفته ملک ما واگذار شده، بعضی از اینها به کمیسیون ماده 38 شهرداری اومد، بعضی از اینها از طریق شورای حل اختلاف دستگاه قضایی حکم براشون صادر شد. به هر حال یک فرایند ادامه داری بود که بر این اساس شروع شد و همچنان هم ادامه داره، یعنی همچنان هم این مسیر ادامه داره. بعد به سمتی بریم و بعد شورا مصوب کرد که از این به بعد و هم در گذشته و هم از این به بعد هر نوع ملکی که بر اساس بند 6 ماده 55 واگذار بشه در سامان شفافیت بیاد که افکار عمومی مطلع باشه که آقا چه ملکی در اختیار چه کسی با چه کاربری قرار داده که امکان نظارت عمومی هم ایجاد میشه. ما به میزانی که ببینید دقت بفهمید، به میزانی که ما به سمت نظارت عمومی و مشارکت مردمی بریم به همون میزان موفق خواهیم بود. چرا؟ هم برادر عزیزم جناب طلایی هم بنده تاکید داریم به نقش شورایاری ها. چرا ما معتقدیم که شورایاری ها به عنوان یک نهاد مردمی، به عنوان یک منتخبان محله، کسانی هستند که اینها چشمان و گوش های بینای مردم هستند، کسانی هستند که میتونن مشکلات شهری رو رصد بکنن، میتونن برای حل مشکلات شهری پیشنهاد بدن، میتونن کنترل و پایش بکنن. ما به میزانی که مسائل شهری رو به اطلاع افکار عمومی برسونیم، به میزانی که از نهادهای مردمی و عمومی مثل شورایاری ها، مثل ان جی او استفاده کنیم و این نظارت مردمی رو تقویت کنیم، به همون میزان به سمت شفافتر شدن امور و مقابله با فساد و سالمتر شدن امور میریم. و این اتفاق وقتی میفته که شورای شهر از افراد پاکدست، افراد متخصص، افراد سالم اتفاق. من اینجا همینجا عرض بکنم که ما در هر دو جناح کشور در همه جریانات افراد سالم داریم، افراد متخصص داریم، افراد پاکدست داریم، افرادی داریم که با تخصص ویژه خودشون و تجربهشون میتونن مفید باشن به حال شهر، و در همه جریانات هم افراد داریم که ناسالمن، افراد که تخصص ندارن، افرادی هستن که نمیتونن آنچنان که باید شاید به مردم خدمت بکنن. و حضور مردم پای صندوق‌های رأی و مشارکت بالای اونها در انتخابات کمک کننده و یاری کننده این هست که انشاءالله افرادی انتخاب بشن که بیش از پیش با تکیه بر تخصص، با تکیه بر پاکستی بتونن انشاءالله مشکلات شهر رو برطرف کنن.
من
به نظرم میرسه که در این همین حوزه مشارکت مردم و نظارت، خب ما در قانون شوراها هست، پای هست، محل هست، منطقه هست، بعد شهره. متاسفانه باز همین بخش هم اجرا نشده. ما فکر بکنیم اگر مجلس محترم شورای اسلامی قانون شوراهای محلی رو تصویب بکنه، یکی از بهترین بازوان نظارتی و پیگیری کننده مطالعات مردم برای شورای شهر. ما با 23 نفر نمیتونیم 10 میلیون یه شهر در دست 13 میلیون اداره بکنیم. نیازمند به بازوانی هستیم در قیاس محلی منطقه‌ای کمک بکنم. به نظر ما با یک تبصره به قانون میتوان شوراها میتوانیم مشکل رو حل کرد. نهادهای محلی، شوراهای محلی تصویب بشود، بعد برابر یک فرایند قانونی انتخاباتشون کامل برگزار بشود، فرصت و زمینه برای مشارکت و نقش دادن به شهروندان فراهم بکنیم و به این ترتیب بتوانیم در واقع در یک تعامل از پایین محله منطقه شهر و بالعکس شهر منطقه محله زمینه های خدمت رسانی بیشتر و کنترل نظارت بر تخلفات کمتر انشاءالله شاهدش باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما مهمانان عالی قدری که ما رو توی این مناظره همراهی کرد و همچنین شما بینندگانی که همراه ما بودید تا پایان. خلاصه این مناظره
اگر این مختلف اگر بچه‌هاتون مدن این فیلم رو که اون برادرمون گفت ضبط کردید، حتما بیارید منتشر بکنید. اگر هم نبود بگین دروغ گفته.
حتما از بخش مختلف خبری باشه خبرنگاران پخش میشه و به صورت مشروع هم در سایت ما میتونید این رو ببینید. ممنون از همراهیتون. یا علی، خدا نگهدار. آقا خیلی ممنون.
قربانت.
آقا خیلی ممنون.